أعوذ بالله من الشيطان. قل يا الذين أسرفوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث راجع به گناه و آثار گناهان بود و گفته شد گناه هم در بعد اخروی انسان اثر می‌گذارد و هم در بعد دنیوی، یعنی هم نسبت به عالم آخرت و هم نسبت به عالم دنیا. و نسبت به آثاری را که گناه در دنیا دارد نسبت به گناهکار در جلسه گذشته گفته شد، یکی این است که مانع از رزق انسان می شود. در روایات متعدد دارد اونگاه که شخص مؤمن آلوده به گناه بشود، رزق و روزی او از او کنارگیری میکند. در جلسه گذشته بعضی از روایات خونده شد و روایاتی را که در اصول کافی است اشاره داشته باشم، محمد ابن مسلم است نقل کند از امام صادق صلوات الله علیه، میگوید قال سمعته یقول، شنیدم که حضرت میفرمود ان الذنب یحرم العبد الرزق. گناه محروم می کند بنده را از روزیش، از روزی. در باب رزق ما که میگیم ذهن ها همه میره به رزق مادی، و حال این که چه بسا در روایات اهم باشد، به این معنا که ما هم رزق مادی داریم و هم رزق معنوی داریم، و در دعاها هم این معنا هست: اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. از خدا درخواست میکنیم روزی بفرماید ما را توفیق طاعت و دوری از معصیت را، که یک امر معنوی است. بنابراین رزق که گفته می شود چه بسا اهم باشد از رزق مادی و رزق معنوی. هر دوی اینها هست و گناه اثر می گذارد. بر روی اون چرا که نصیب انسان است در حال طاعت از نظر معیشت دنیویه او و هم از نظر بود معنویش که روح از او ارتزاق میکند، روح ایمانی. یه رزقی جسم دارد، یک رزقی روح ایمانی دارد. اینها هر کدام رزقی متناسب با خود دارند. یکی از آثار وضعیه گناه این است که چه رزق مادی که مربوط به جسم است و چه رزقی که مربوط به روح ایمانی است، اینها دوری می‌گزینند و انسان محرومیت پیدا می‌کند نسبت به او. خب در باب مادیات روشن است. در باب امور معنوی ما روایات داریم، روایات بسیار هم در این باب داریم. یه روایتی است در اصول کافی است، دارد امام صادق صلوات الله علیه فرمودند: ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة الليل فإن العمل السیء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. شخص نعوذ بالله گناه میکند، محروم میشود از نماز شب. نماز شب این قوت روح است، رزق روح ایمانی است. بعد بفرمایند که عمل زشت اثرش در صاحبش، یعنی شخص گناهکار، این سریع تر است از اثر چاقوی تیز در گوشت که فرو می رود و می برد. این همون اثر وضعی است. در یه روایتی دارد شخصی آمد خدمت علی علیه السلام: جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اینی قد حرمت الصلاة باللیل، من توفیق نماز شب پیدا نمی کنم، محرومم از این جهت. سرش چیه؟ دارد حضرت در جواب فرمود: انت رجل قیدت که ذنوبک، تو کسی هستی که گناهانت تو را به زنجیر کشیدن که نمیتوانی بهره گیری کنی از این قوت معنویت. لذا گناه هم بر روی زندگی دنیویه انسان که بعد مادی اثر می‌گذارد و انسان را محروم می‌کند. انسان مؤمن، ما بحثمون راجع به مؤمن است، و الا کفار و ما وقتی در آزمایش‌های الهی بحث کردیم اونها نیستند. و کسانی که اینها جنبه های استدراجی دارند که اینها الان موقع بحثش نیست، سابقا بحث کردم من در آزمایش الهی، اونها نیستند که جنبه های استدراجی در کار نیست. مؤمنی که نعوذ بالله مبتلا به گناه می شود و متوغل در گناه نیست و امید بر رجای نجاتش هست نسبت به اونهاست، که هم بر روی بُعد مادیش اثر می‌گذارد و هم معنویش از نظر رزقش، که در این عالم می‌توانست استیفا کند. یکی دیگر از آثار گناه که ما داریم در روایات، مسئله این که مانع می شود نسبت به گناهکار که او دعا کند، مانع دعاست. دعا خود باز رزقیست معنوی، اینو خوب دقت بکنید که این کلی بحث بود نسبت به رزق معنوی، به خصوص راجع به دعا اثر می‌گذارد، مانع می‌شود گناه از اینکه گناهکار توفیق دعا پیدا کند، یعنی درخواست کند از خداوند، بخواهد از خدا، یعنی چنین غفلتی را می آورد برای گناهکار. و در کنارش علا فرض به اینکه دعا هم بکند، ما داریم به اینکه مانع از استجابت دعا می شود. یه بحث این است که موفق نمی شود به دعا و گناه اینطور اثر می گذارد نسبت به گناهکار که غافل می شود از خدا، خدا یادش می ره. بحث دوم با این است که علا فرض که دعا هم بکند، این مانع از استجابت دعا می شود، یعنی پذیرش درخواستش از ناحیه خداوند، یعنی از خدا هم بخواهد پذیرفته نمی شود. ما تو روایات این رو داریم. بله، در یه روایتی است که این هم باز در اصول کافی است، محمد ابن مسلم است نقل میکند از امام باقر صلوات الله علیه. من یه وقتی سندی اینم که دیده بودم، سندش هم خوب است، از اون روایاتی است که مورد وثوق است. عن ابی جعفر علیه السلام قال، میگوید امام باقر صلوات الله علیه فرمودند: ان العبد یسأل الله تعالی الحاجه، بنده درخواست حاجتی میکند از خداوند، که در باب دعا مطرح است. ما دعا میکنیم، درخواست میکنیم از خداوند. البته حالا ممکنه فرقی بین دعا و سوال گذاشته بشه، البته این فرق همیشگی نیست. دعا در جایی باشد که انسان در یه وضع سختی قرار بگیرد و کمک بخواهد، و سوال نه، درخواستی است که در هر حالی باشد. حالا که بگیم دعا به یک معنا اخص از سؤال باشد، رو این بحث بهتره بگیم، شب جاش نیست. بنده درخواست حاجت بکرد از خداوند، فیکون من شأنهی قضاها. رو روال عادی کار چون مؤمن است، در وادی عبودیت است، اقتضا این است که خداوند جوابش رو بدهد و حاجتش رو برآورد. الى اجل قریب او الى وقت بطیء، یعنی حالا دیر یا زود فرق نمی کند، حاجت از اون حاجت هایی است که مقتضاش اینه که خداوند حاجتش را بهش عطا کند، حالا در یه فرصتی که خودش مناسب میبیند. فیذنب العبد ذنبا، این بنده گناه میکند، نعوذ بالله. فیقول الله تبارک و تعالی، در این روایت خوب دقت کنید، درخواست چه بسا قبل از گناه بود، گناه بعد از درخواست آمد، هنوز حاجت برآورده نشده بوده ولی مقتضاش این بودی که خدا عنایت کند. چه بسا ظهور روایت در این مورد باشد. فیقول الله تبارک و تعالی، اینجاست که خداوند فرماید للملک، به اون فرشته‌ای که مأمور قضاء حاجت است برای عبد، لا تقض حاجته واحرمه اياها، حاجتشو برآورده نکن و محرومش بکن از این حاجت. خب چرا؟ فإنه تعرض لسخطي، چون این خودش را در معرض خشم من قرار داد. و استوجب الحرمان مني، این مستحق محرومیت از ناحیه من شد. در یه روایتی علی علیه السلام فرماید المعصیه تمنع الاجابه، گناه مانع اجابت دعا می شود. خب ما این روایات رو می بینیم و بهش معتقدیم. در خلال بحث که یکی اصطلاح از موضوعات بحث ما همین بود که نگاه میکردیم، او این است که آیا این همیشگی و به طور مطلق به قول ما در هر حال است یا نه. یه بحثی است، یعنی اگر کسی نعوذ بالله گناه کرد، این گناهش مانع از دعا و مانع از استجابت دعایش می شود تا آخر عمر در هر حال، یعنی دیگه این راهی دیگه نداره، یا نه در باب راهی هم گشوده شده برای رفع مانع. اینو خوب دقت بکنید، این مانع است بر سر راه. آیا میشه این مانع رو برطرف کرد؟ حالا خوب دقت کنید، در دو رابطه من میخوام رابطه رو مطرح کنم، هم در باب مسئله رزق خوب دقت بکنید که گناه محرومیت نسبت به رزق می آورد، چه مادی و چه معنوی، چه جسمی چه روحی، گناهی از درش مانه محروم میکنه. گناه مانع دعا و مانع استجابت است و اجابت دعاست. خب در اینجا آیا همیشگی یا نه راهی هم برای رفع این مانع هست؟ در اینجا من به آیات قرآنی استشهاد میکنم. در سوره آل عمران است: و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. امر است که پیشی بگیرید، سرعت بورزید به سوی مغفرتی از ناحیه پروردگارتون و بهشتی که عرض او مثل آسمان‌ها و زمین است، آماده شده است برای متقین. الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس و الله یحب المحسنین. ده حالا آیه که مورد نظرم اینه: والذین اذا فعلوا فاحشتن. در اینجا در آیه اول اعدت للمتقین بود، برای متقین. این خوب دقت کنی، یه خوره بحثش هم خوبه، طلبگی هم هست. متقین یعنی کسانی که گناه نمی کنند. آیا اینه که میشه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین، بقیه دیگه خارج میشن، یا نه یک معنای مراد است که گسترده و وسیع است، گناهکاران را هم در یه مرتبه‌ای شامل میشه. در اینجا دارد والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله. اگه ما عطف او بگیریم معنا گسترده میشه، نگیریم به قول ما استیناف بگیریم، خودش یه مطلبی است. کسانی را که اینها نعوذ بالله عمل زشت انجام بدن، یعنی گناه، و به خود ستم کنند که همون گناه است، اینها به یاد خدا بیفتند، فاستغفروا لذنوبهم، و اینها سپس استغفار کنند نسبت به گناهانشان. یعنی اونگاه که گناهکار متوجه شد به گناهش و زشتی عملش و پشیمان شد و توبه کرد و پوزش خواست از پروردگارش، در اینجا دارد و من یغفر الذنوب الا الله. چه کسی است که بیامرزد گناهان را غیر از خدا؟ ولم یسروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. بعد دارد اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم. این گناهکارانی که استغفار کردند، اینها پاداششون مغفرتی است از ناحیه خداوند. و جنات تجری من تحت الانهار، بهشت خالدین فیها و نعم اجر العاملین. بنابراین راه باز شد. اگر اون روایات بود، خودم رو عرض میکنم وضعمون خیلی خراب بود، به این معنا که این خطاها همه مانع است، هم مانع رزق است و هم مانع دعا و استجابت دعا است. اگر این مانع باقی بماند دیگه هیچ تشن، خودم عرض کنم واقعا هیچ ندارم، ولی میبینیم نه، دریچه رو باز کرد خداوند برای من و امثال من. نه، این تا اونجاییست که استغفار نکردی، پشیمان از گناه نشدی، ایمان هست بر سر راهت. هر وقت استغفار شد و طلب مغفرت از خداوند، اینجاست که مانع چی میشه؟ برطرف میشه بر طبق آیات و روایاتی که ما در باب داریم. این مقدمه بحثم. در اینجا یه مطلب میمانه که خودم دنبالش بودم، اون که حالا شخص گناهکاری را که نعوذ بالله دستش آلوده به گناه شده، این موانع رو ایجاد کرده. من حالا یه چیزی دوستان بگم بهتون، ما غفلت داریم، خودم را عرض میکنم، از کارهای سالانم. اینقدر ما خطاهایی مرتکب می شویم که بسا خطا بودنش را ندان و غفلت داشته باشیم، اونقدر خطاهایی مرتکب می شویم در عرض سال که با توجه به خطا بودنش بعد اصلا غفلت می کنیم ازش تا توبه کنیم. و این هاست که مانع است بر سر راه ما. چه نسبت به وضع دنیویه ما، چه از نظر معنویه ما، مادی و معنوی. این هاست که مانع است. و بعد هم چون غفلت داریم نسبت به اون کارها، نتیجتاً استغفاری هم نیست. استغفار نبود، مانع برقراره. بعد چی؟ دعا میکنیم، دعا مستجاب نمیشه. مالی چی؟ مالی هم غفلت هست. و الا ردخور ندارد. حالا عرض میکنم که اگر شخص مؤمن در هر مرتبه ای از ایمانش اگر این طلب مغفرت کند از خدا بر طبق آیات شریفه، مورد مغفرت قرار میگیره و مانع ها برطرف میشه همه اش. ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه رو می‌بخشد. طلب مغفرت هست که نکردیم. مطلبی که به ذهن من بود این معنا بود که خب حالا آیا به تعبیر ساده عوامی خودم برخورد خدا با من گناهکار بعد از گناه که دارم پوزش می طلبم با برخوردش با قبل فرقم می کنه. یه خودش یه مطلبی هست که بسا ما در روابطمون اینطور باشی، یه کسی مثلا اساعی بکند، برخورد ما بعد از اساعی ولو معذرت خواهی میکنه با قبلش فرق بکنه. نعوذ بالله. در خدا هم چنین هست یا نه؟ روایتی میکنه. روایت از پیغمبر اکرم است. دارد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم المؤمن كمثل الملك كمثل ملك مقرب. مؤمن مثل یه فرشته مقربی است. و ان المؤمن اعظم حرمتا عند الله تعالى و مؤمن احترامش نزد خداوند بالاتر است. اول حضرت می‌فرماید مثل ملک مقرب، بعد جمله به قول ما بالاتر می‌رود. دارد و اکرم علیه من ملک مقرب، یعنی پیش خداوند گرامی تر است از ملک مقرب. خب این مقدمه. بعد تا اینجا ممکنه به ذهن آدم بیاد مرادی مؤمنی باشد که معصیت نکنه، آلوده نباشه به گناه. جمله بعد ولیس شیء احب الالله تعالی من مؤمن تائب و مؤمنت تائبه، یعنی چیزی محبوب تر پیش خداوند نیست از مرد مؤمنی که توبه کند و زن مؤمنهی که توبه کند. بنابراین از نظر آیات روایات که ما در باب داریم، یه انسان مؤمن ولو شده در پایین ترین درجه ایمانی و ضعف ایمانی هم باشد، این میتواند تمام این موانع رو برطرف کند، کنار بگذارد و اون چرا که خدا نسبت به او روزی فرموده است بگیرد، بلکه بالاتر. اون چرا که حاجت دارد از خدا درخواست کند بعد از توبه و بگیرد. مانه اینه، مانه این است و اینه میشه برطرف کرد. خب در اینجا یه مطلب هست و او این است که از نظر موقعیت ها هم نسبت به رفع مانه که مانه رو برطرف بکند انسان، هم نسبت به درخواست بعد از رفع مانه که طلب حاجت باشه، دعا باشد. آیا موقعیت ها هم مدخلیت دارد یا نه؟ جواب بله، مدخلیت دارد. بر طبق اون چرا که ما در آثار داریم و بهترین موقعیت ها، بهترین عبارت است از لیلة القدر که ما داریم. در یه روایتی از پیغمبر اکرم دارد تفتح ابواب السماوات فی لیلة القدر، دربهای آسمان ها اینها باز میشن یا باز شده در شب قدر. خب باز من حالا مطلب رو ریزتر کنم برم جلو. بر طبق روایات سؤال به این که لیلة القدر چیست؟ در باب لیلة القدر می فرمایند به این که برای لیلة القدر یک صورتی است و یک مظهری است در عالم طبع. نمیخوام من وارد این مسائل علمی و معرفتی بشن و یک حقیقتی است ما تو روایات داریم. راجع به صورت لیلة القدر و مظهر لیلة القدر می‌فرمایند همون شبی است که تقدیر امور سال در او می شود، یعنی شب سرنوشت برای یک سال. از همه امور، این خوب دقت کنید، همه چی حتی راجع به عمر هم دارد، راجع به آجال دارد، همه چی در اون شب اندازه گیری و تقدیر می شود. و ما داریم در روایات که اگر در اون شب انسان بخواهد دعا کند برای سال آینده اش پذیرفته می شه بی برو برگرد. از خصوصیات لیلة القدر این است که حالا من یه روایتی میخوانم. اون وقت اینجا یه سؤال دیگه ای من مطرح میکنم و این است که کدام شب است از شبهای سال؟ روایات بسیار ما داریم، نمیخوام من وارد اون روایات بشم. در بعضی از روایات دارد شب 19، 21، 23 ماه مبارک رمضان، در بعضی از روایات 21، 23 دارد، دو روایت هست که روایت قوی است. یکی از امام صادق صلوات الله علیه هست که راوی عرض میکند آقا من میخوام لیلت القدر رو به خصوصه به من بشنسونیم. مفردن دارد در روایت، من نگاه کردم مفردن یعنی خودش به تنهایی، یعنی قاطیش نکنید لای چند تا شب. دارد حضرت بهش فرمود شب 23 ماه مبارک رمضان است. یه روایت دیگه من دیدم که زراره است از عبدالواحد نقل میکند. او میگه از امام باقر صلوات الله علیه سوال کردم، حضرت در جواب فرمودن به خدا قسم بدون اینکه تعمیه‌ای بخوام بکنم برات دست میذارم و اون 7 مونده است به آخر ماه رمضان. بعد زراره میگه من حساب کردم اون سال ماه رمضان 29 روز بود، افتاد شب 23 ماه مبارک رمضان. این هم روایت. حالا یه چیزی هم اضافه کنم، سید ابن طاووس رضوان الله تعالی اون عالم ربانی الهی، اون میگه هم نقل از طریق نقل برای من رسیده که شب 23 ماه مبارک رمضان لیلت القدر است، هم از طریق کشف و اهل مکاشف بوده. به تأمل ندارم توش. خب خصوصیت لیلت القدر یعنی اون شبی که تقدیر امور سالانه میشه درش، یه روایت میخونم که این روایت رو نقل میکنن بر امام جواد آقا رضوان الله تعالی علیه در اعمال سنه اش، چون نقل فرماید دارد پیغمبر اکرم فرمود قال موسی الهی ارید قربک. حضرت فرمودند که حضرت موسی عرض میکند به خداوند خدایا من قرب تو را میخواهم. قال قربی لمن استيقظ ليلة القدر، قرب من برای اون کسی است که شب قدر را بیدار بماند. اونجاست میاد میشه نزدیک میشه. قال الهی ارید رحمتک، عرض بکند خدایا من رحمت تو را میخواهم. قال رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر، رحمت من نسبت به کسی است که نسبت به فقرا ترحم کند در شب قدر. قال الهی ارید الجواز عن الصراط، خدا من میخواهم که از صراط بتونم عبور بکنم به راحتی. قال ذلک لمن تصدق بصدقه فی لیله القدر، این برای کسی است که در شب قدر صدقه ای بده در راه من. قال الهی ارید من اشجار الجنه، خدایا من از درخت های بهشت میخواهم. قال ذلک لمن سبح تسبیحة لیلة القدر، این برای کسی است که در شب قدر تسبیح من بگوید. قال الهی ارید و رضاک، خدا من رضای تو را میخواهم. قال رضای لمن صلا رکعتین فی لیلت القدر، رضای من برای کسی است که 2 نماز در شب قدر بخواند. قال الهی ارید النجات، میگوید خدا من نجات میخوام. قال النجات من النار، خدا بهش خطاب میکند که تو نجات از آتش میخوای از من؟ قال موسی نه، موسی عرض میکند بله. قال ذلک لمن استغفر فی لیلة القدر، این برای کسی است که در شب قدر این استغفار بکنه. اگر میخواهی به این که از آتش نجات پیدا کنی در شب قدر، اون شب از من معذرت بخواه. لا لا این اهل معرفت میفرمان این مال ظاهره، مثل مظهر و صورت لیلة القدر است در عالم طبع، اما لیلة القدر یه باطن دارد. باطن لیلة القدر چیست؟ من یه آیه شریفه رو میخوانم. اول سوره دخان است. حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا بنذری. در اینجا روایت از امام پنجم و ششم صلوات الله علیه ما وارد شده، ای انزلنا القرآن، انا انزلناه یعنی ما فرو فرستادیم قرآن را، فی لیلت مبارکه میفرماید و لیلت المبارکه هی لیلت القدر، لیله مبارکه لیله قدر است. و در اینجا یه مباحثی هست اونجا خودش، من میخوام فقط روایت بخونم که دورانهایی رو میفرمایم جا خودش. یه روایت هست از امام موسی کاظم صلوات الله علیه، شخصی میاد خدمت حضرت، از حضرت سؤال میکند از تفسیر این آیه، ان تفسیر هذه الآیه فی الباطن. میگه باطن این آیات چیه؟ حامیم. فقال علیه السلام، امام هفتم صلوات الله علیه فرمود اما حامیم فهو محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم است. و اما الکتاب المبین فهو امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینم کتاب المبین. و اما اللیله، لیله مبارکه لیله قدر، ففاطمه سلام الله علیها. یعنی باطن لیله قدر زهرا سلام الله علیها. در اینجا یکی دو تا روایت هست، من اینم بخوانم. یکیش از طریق ماست خاصه است، یکی از طریق عامه، هر دو رو میخونم من. اون چی که از طریق خاص است از امام هشتم صلوات الله علیه، از آباء گرامشون، از پیغمبر اکرم است. انما سمیت، از پیغمبر اکرم که حضرت فرمود انما سمیت ابنتی فاطمه لأن الله فتمها و فتم من احبها من النار. این که اسم دختر من فاطمه است، جهت اینه که خداوند هم او را هم دوستداران زهرا را از آتش جدا کرده است. حالا نگاه کنید با مسئله‌ای که نسبت به لیلت القدر ما داشتیم که حضرت موسی میگه نجات از آتش میخواهم. خوب دقت کنید تو اون روایت نجات میخوام، خدا میفرماید نجات از آتش میخوای، میگه بله، میگه نجات از آتش میخوای ها استغفار، که حالا من عرض میکنم به این که بدون تمسک به حقیقت نمیشه مجاز رو گرفت، بدون تمسک به باطن ظاهر رو نمیشه گرفت. روایت دیگر روایتی است که از عامه است، ابو هریره است نقل میکنه، میگوید انما سمیت فاطمه فاطمه صلوات الله علیها لان الله فتم من احبها من النار، چون خدا دوستداران او را از آتش جدا کرده است. خب این بحث ما، حالا میدونید که چی کار بکنیم ما امشب دیگه؟ مطلب معلومه، مقدمات ما نتیجه خیلی روشن، مانع خودم زیاد دارم، من هر کی مثل منه بهش دارم میگم اینجا ما باید امشب این موانع رو برطرف کنیم. شب 23 است، بهترین فرصت است برای ما، هم گذشته را ما از خدا بخواهیم که چشم پوشی کند، هم موانع را از سر راه آینده برداریم، هر دو، هم ما در صورت لیلت القدریم الان روی مثل هم هم روایت بود، هم در صورتش هست، از اون طرف هم از نظر حقیقت و باطنش هم بریم توسل به زهرا سلام الله علیها. که باطن لیله قدر است، خودم رو شبهی ندارم، شما هم همه تون همینجورین، اگر نبودین اینجا نمی آمدین. لذا بیاییم همگی با هم، هم نسبت به گذشته و هم نسبت به آیندمون، امشب اینجا از زهرا سلام الله علیها درخواست کنید که وساطت کند پیش فرزندش امام زمان صلوات الله علیه، که مقدرات ما امشب از این مجرا تهیه و تنظیم می شود. بخواهید بی بی جان شما از این فرزند دلبندتون بخواهید عنایت کند. ما با حوائج برآورده شده از این جا بریم. اما توسط دردناکترین صحنه‌ای که برای زهرا سلام الله علیها پیش آمده در صفحه زندگیش در نزد پدرش او رو مطرح میکنه، شیخ طوسی به سند معتبر نقل میکند از ابن عباس، میگوید هنگام وفات پیغمبر اکرم بود، ساعات آخر بود، یه وقت دیدیم پیغمبر اکرم شروع کرد های های گریه کردن.
از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله سبب گریه شما چیه؟ ابن عباس میگوید چنون پیغمبر گریه میکرد که عشق مبارکش بر محاسن شریفش جاری شده بود، میامد عشق. پیغمبر فرمود گریه میکنم برای فرزندانم و اون چرا که این امت نسبت به اونها روا میدارن بعد از من. تا اینجا کلیست. همه اون ستمهایی را که به اهل بیت شده در بر میگیره، بعد دارد پیغمبر اکرم به خصوص دست میگذارد روی یک ما، میگوید که انی به فاطمه. گویا دخترم فاطمه را میبینم که به او ظلم شده است و من پدر رو صدا می کند. یعنی داره فریاد می زنه یا ابتا. و احدی از این امت او رو کمک نمی کند. این چه صحنه‌ای بود؟ اگر آدم بگرده تو صحنه‌هایی که بعد از پیغمبر برای زهرا سلام الله علیها پیش آمد و صداش بلند شد به یا ابتا، میدونید کجا بود؟ اون موقعی بود که زهرا بین در و دیوار قرار گرفت. صداش بلند شد یا ابتا ها کذا یفعل بابنتک.
که توی حقیقت لیل قدر، زهرا جانم ای آن که توی حقیقت لیل قدر، قدرت چو نهان به مثل خور پشت ابر، از عزت تو که حقیقتت چو بودی مقبول، بر سایه ممدود خدا بهر نزول انزال که شد بکن هست ای ظرف قبول گردید به ممکنات هستی مبذول ای آن که به حبت بنموده حق ام زهرا جان پس هستی عالم ز تو پیدا گشته ملک و ملکوت و عرش بر جا گشته این دایره کون که بر پا گشته از ظرف وجود تو هویدا گشته ای آن که نمود خالق از خلقت فخر ای آن که توی به باب خود ما میمه رکنی به علی همچو پیمبر آن شهر زهرا جان بخشد ز محبتت خدا بر یک که ای بانوی عالمین کوهای گناه امشب خیلی امیدوار باشید در خونه ی حضرت زهرا رفتیم هممون مهمون صدیقه کبراییم خانومم عنایتی مرحمتی به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش زهرا جان ایان که توی کوثر مبذول از او بر خاتم پیغامبران آن محرو بر دایره اهل کتا ای بانو مرکز به نموده ات مهام حضرت هو کفوانت در علم ز بهره